هم نظر هستن، نه اینکه مثلا بگیم آقا 30%، نه من با این عدد کاملا مخالفم. ممکنه مثلا 20% فرارهای مالیاتی وجود داره که من به نظر من از این ابزارهایی که الان شفاف سازی هایی که الان داره صورت میگیره قطعا، مثلا شما تصور بکنید مثلا 1200 میلیارد تومان در سال 1403 رو ما تبدیل به 1800 میلیارد تومان در 1404 کردن، قطعا در 1405 عدد مالیاتی ما بالاتر خواهد رفت. نشون میده که در صورت ما داریم میدیم به سمتی که مالیات رو درست و از وصول بخوریم. دو تا منبع بزرگ هم ما توی کشور داریم، یکی مالیات هست، یکی نفت، بقیه درآمد ها خیلی. حالا انشاءالله باید امسال از ظرفیت های دیگری مثل ظرفیت مولد سازی یا ظرفیت های دیگری که وجود داره انشاءالله بتونیم. و حالا هم من هنوز آیه خیرخواه لایحه بودجه، ما اعضای کمیسیون تلفیق در مجلس مشخص شده، خوشبختانه آماده هستن که دولت لایحه خودش انشاءالله تقدیم مجلس بکنه، ما اون طرف هم شروع بکنیم. ولی خب اخبارها من عدد اعلام نمی کنم، ولی تا اونجایی که من در جریان قضیه هستم، دولت همه تلاش خودش داره میکنه یه بودجه نسبتاً واقعی داشته باشیم. و خب بالاخره بعضی از مسائل هم اجتناب ناپذیره.
البته آقای دکتر ببخشید من اینو بگم، دو تا موضوع رو باز بگم. اشاره که ما کردیم به پاره از جنبه ها برمیگرده به گزارشی که چندی پیش از تصویب کلیات بودجه 405 در جلسه هیئت دولت اتفاق افتاد.
بله کاملا درست،
اونم به 23 آذر ماه بود که این گزارش آمد. بخشای اون ما هم همون رو داریم فکر میکنیم، منتهی مرحله مسلمات دقیق و درست درمونش چیزیست که در اختیار شما قرار میگیره.
بله کاملا درسته. این آقای خیرخواه، من ابتدای عرایزم عرض کردم، ما اصلا امسال باید تلاش بکنیم عدد واقعی بکنیم. عدد عددی که واقعا امکان واقعی کردن وجود داره. مثلا شما تصور بکنیم ما پیشبینی کردیم دولت باید 15% خودش کوچیک بکنه.
خودم
کوچیک کردن این عزم اراده هم در دولت ایجاد شده. نمیدونم حالا تا چه اندازه در جریان هست.
هم ابتدای برنامه هم گفتیم، حالا جزء سوالاتم بود.
الان سازمان امور استخدامی به شدت دنبال اصلاح ساختار وزارتخونه ها هست. مثلا تو وزارت راه چه سازمان هایی میتونن با هم اقام بشن. ولی خب فعل بداعه این اتفاقه به گونه ایه که نمیتونه وضع موجود و الان کارمندی که الان با این توی این ساختار وجود داره بگیم آقا شما برید بیرون. ولی ساختار داره اصلاح میشه به گونه ای که مثلا اگر این کارمند رفت بیرون، دیگه کارمند بعدی نمیتونه جایگزینش بشه. یه اتفاقات دیگری که من خیلی خوشبینم، تصور من اینه، حالا با توجه به این که دولت هم این اراده در دولت وجود داره، هم این اراده در مجلس وجود داره، یه بودجه نسبتا واقعی تر داشته باشه. حالا بحث ارزم موضوع خدمت شما عرض ترجیحی هست، اون هم خب استعداد دارید که بالاخره اینا هم مسائلیه که به وجود میان. دوست عزیز ما که آقای حسن خالی هم فرمودن،
به دیدگاه کارشناسی خودشون گفتم و لزوماً هم به حالا شنیدیم دیدگاه و یا دیدگاه نظر رادیو اقتصاد نیست، این شنوندگان ما هم مطلع.
بالاخره اونی که تو اجرا هست یه شرایط داره، منی که کارشناس خارج بودم
بله
یه تصور دیگری دارم. من شب تو شبکه خبر بود، اونجا هم من عرض کردم ببینید مثلا یه همکار نماینده ما بود اونجا عنوان کردن که ما 12 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو در اختیار دولت قرار دادیم. خب غلط هم نگفت، گفت که ما 12 میلیارد دلار، ولی باید میگفت دقت بکنید این تفاوتش خیلی با هم میتونه اگه درست بیان بکنیم. باید میگفت که 12 میلیارد دلار تصویب کردیم. خب 12 میلیارد دلار تصویب کردن با 12 میلیارد دلار در اختیار دولت قرار دادیم، نگزا با هم متفاوت.
یعنی یه جمله چه دنیای متفاوتی ایجاد میکنه، فهم متفاوت.
در پاسخ به اون عزیز دل ما همکار خود بنده هم بود، استاد من هم بود، اونجا عرض کردم گفتم عزیز من ببینید، من و شما تو مجلس 12 میلیارد دلار تصویب کردیم، ولی های شما میدونید تا الان دولت 6 میلیارد دلار از اون 12 میلیارد دلار تونسته وصول بکنه، 2 میلیارد دلار هم آقای خیرخوا از جاهایی که عوامل تورم هستن.
درست.
من و شما هم به عنوان یک کارشناس همیشه به اون مسیرها انتقاد داریم، خود دولت متوسطه میشه 2 میلیارد دلار هم از اونجا، یعنی مجموعا 8 میلیارد دلار، تازه 4 میلیارد دلار هم ارزم حضور خدمت شما از سال گذشته دولت بدهی همین کالاهای اساسی داره که الان شاید
میذاریم. آقای دکتر اصخایی میکنم به شما زحمت خواهیم داد و به طور مفصل از جزئیاتی صحبت میکنیم که حالا رونمایی خواهد شد و اونجا دیدگاه شما به شدت جدی هستید خواهیم شنید در دفاع از برنامه احکام اساسی اون و همینطور حقوق مردم از جمله در کسب درآمدها و چرخش اقتصادی کشور. موافق هستید آقای دکتر؟
بله،
خیلی متشکرم. قربون شما. ما چون فرصتمون تموم شد، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهرداد بوجراتی، عضو کنسرن ترفیع خانم آقایان. متشکرم که به ما گوش کردید.
ای ماهم به چشم من نگاهی غزل ترین کلام است. من با تو به آسمان رسیدم.
Thank you. شنوندگان محترم، آنچه می شنوید بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد می باشد.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. بهترین سلام ها و صلوات ما بر حضرت محمد و آل محمد. سلام و عرض ارادت محضر شما مخاطبان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه رادیویی تخصصی اقتصاد. امروز هم با یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد در نهج البلاغه با شما همراه خواهیم بود. موضوع برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه بررسی شرایط تولید از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام خواهد بود. در برنامه امروز هم همچون برنامه‌های گذشته استفاده خواهیم برد از محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین درودی به عنوان کارشناس محترم برنامه امروز و با حضور جناب آقای دکتر مجید رضا عرب احمدی به عنوان کارشناس مجری این برنامه.
مستحضرید که ما به این موضوع پرداختیم که از دیدگاه نهج البلاغه کدام تولید هست که در جامعه ایجاد نابرابری می کند و کارشناس محترم بیان فرمودند که تولیدی که ارتباط ما رو با دیگران، با شهروندان، با خانواده و با خیشاوندان افزایش بده، اون تولید یک تولیدی هست که مد نظر نهج البلاغه قرآن عزیز و دین مقدس اسلام هست. اما اگر تولیدی ارتباط ما رو با دیگران یا خدای نکرده قطع کنه، اون تولید تولیدی است که در جامعه ایجاد نابرابری میکنه. همینطور اگر مشتریان و کسانی که از تولیدات ما استفاده میکنند با استفاده از اون تولیدات خوشحال بشند، باز اون تولید تولیدی است که در جامعه ایجاد برابری خواهد کرد. اما اگر افسرده بشن از تولیداتی که ما داشتیم و اونها از اون استفاده کردن، اون تولید هم تولیدی است که در جامعه ایجاد نابرابری میکنه. همینطور تولیدی مد نظر نهج البلاغه هست که ما در اون تولید صبر داشته باشیم و با صبر در تولید ما این امر رو فراهم کنیم که مشتریان یک تولید خوب رو استفاده کنند. استاد درودی در خدمت شما هستیم و صحبت‌های مقدماتی شما رو با شنوندگان عزیز میشنویم.
سلام علیکم و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز و گرامی، عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. گفتیم که از دیدگاه نهج البلاغه کدام تولید هست که در جامعه نابرابری ایجاد میکنه و شما پاسخ رو فرمودید و بنده هم به صورت مختصر عرض کردم خدمت شنوندگان گرامی. این سوال ایجاد میشه که آیا خصوصی سازی میتواند درمان کننده باشد یا خیر؟
بله، ما اگر در جامعه بخواهیم به تولید یک سرعتی بدیم، خصوصی سازی از دیدگاه نهج البلاغه شرایطی دارد.
بله.
که اگر اون شرایط رعایت نشود، خصوصی سازی پاسخ معکوس میدهد.
بله. شرایط رو بفرمایید.
من اجازه میخوام که از بیانات نورانی امیرالموحدین علی علیه السلام در این باره استفاده کنم که خصوصی سازی در چه صورتی رونق تولید و سرعت تولید را بالا میبرد.
بله.
یکی از فرمایشات امیرالمؤمنین این است که میفرمایند امرت البلدان به حب الاوطان. اگر آبادانی، رونقی، توسعه قرار است در بخش خصوصی برای جامعه شهروندانی در جهان ایجاد بشود، حضرت میفرماید مقدمه اولش حب وطن.
حب وطن
یعنی ما کشورمونو دوست داشته باشیم.
بله.
پس اگر من خصوصی سازی رو قبول کردم و دولت عزیزم آمد خصوصی سازی رو پیاده کرد،
حمایت کرد. بله.
پروبال داد، باید از اون افرادی که خصوصی سازی رو قبول کردن سوال کنیم آیا شما به این بیان نهج البلاغه اعتقاد دارید که در کشور عمران و آبادانی رونق و توسعه ایجاد نمی شود در بخش خصوصی، مگر اینکه آنهایی که بخش خصوصی را اداره می کنند قبل از ثروت و مال و سرمایه علاقه آنها
حب وطن داشته
باشند.
بله. پس نیت فرد، یک فردی که می خواد به عنوان یک شخص و یک در واقع کسی که خودش به صورت خصوصی می خواد بیاد تولید انجام بده، این هست که در درجه اول ما نیت او رو بایستی بشناسیم. اگر نیت او از دیدگاه کتاب شریف و وزین نهج البلاغه حب وطن بود، دوست داشتن وطن بود، پس این تولید اون تولیدی هست که در اونجا خصوصی سازی میتونه مهم باشه، میتونه کارکرد مثبت برای جامعه داشته باشه،
میتونه پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
بله.
پس دولت گرامی اگر میخواهد خصوص سازی رو از 44 و برنامه هایی که در سطح کشور برای سبک شدن دولت و به میان آوردن بخش خصوصی در صنعت کشور ما، در بخش تولید، در بخش کشاورزی هست، باید این رو تبلیغ کنه، تشویق کنه، اطلاع رسانی کنه که عزیز من زمانی خصوصی سازی پاسخ میده که ما افرادی رو تربیت کرده باشیم که حب وطن برای اونها از سود و از بهره بردن رو و همچنین از اجاره دادن و مانند او بیشتر دوست داشته باشن. ولی کسی که نه، ثروت و سکه و دلار و رشد سرمایه و سودی که میکنه را بیشتر از حب وطن در خودش داشته باشد، او خصوصی سازی معکوس جواب میده و ما پاسخ مثبتی رو برای نیازهای جامعهمون و کشورمون دریافت نمی کنیم.
در حقیقت حاج آقا، اون چیزی که من متوجه میشم از فرمایش شما این هست که اون کسی که به عنوان بخش خصوصی میخواد بیاد وارد عرصه تولید بشه، قبل از اینکه خودش رو دوست داشته باشه باید وطنش رو دوست داشته باشه. حب وطن در درجه اولویت اول قرار داره.
آفرین به فهم شما. ببینید، باید کسانی باشن که بیگانه پرستی در آنها نباشه.
بله.
ولی اگه در کشور ما خصوصی‌سازی در بخش موره که دولت به او پر و بال میده، در اختیار میگذارد پروژه هایی رو که بخش خصوصی اونها رو مدیریت کنه، ما در اونجا احیانا اگر کمکاری دیده باشیم میتونیم به پای این بذاریم که اینا حب وطن ندارن.
حالا یه سوالی اینجا مطرح میشه و اون این که خب ما داریم مثلا دولت محترم میاد میگه که همه افرادی که میخوان سرمایه گذاری کنن، چه ایرانی چه خارجی، میتونن بیان سرمایه گذاری کنن در داخل کشور ایران. اینجا چطور اون کسی که یک خارجی هست میاد به صورت خصوصی وارد میشه، که تولیداتی در ایران داشته باشه در اینجا که جناب استاد برای او حب وطن مطرح نیست، اینو چطور مطرح میکنم؟ چطور در واقع این رو میاریم و با این بیانات حضرت علی علیه السلام تطبیق میدیم؟
آفرین به فهم شما و سوال بسیار جالب و زیربنایی که فرمودید. ببینید ما الان در کشورمون اگه قرار بر این که عمران و آبادی و این توسعه و یا رونق اقتصادی داشته باشیم، به هر حال گاهی اوقات هستش که سرمایه‌گذاران خارجی رو نیاز داریم در کشورمون سرمایه گذاری کنن.
بله.
و اما این سخن نهج البلاغه رو چه کنیم که در کشور اگه قراره بخش خصوصی پاسخ بده، ما باید حتما حب وطن رو در کارها ببینیم.
بله.
یکی از پیام‌های بسیار مهم نهج البلاغه اینه که ما به هیچ عنوان بخش خصوصی که در کشور ما فعالیت میکنن، مدیریتی برای بخش‌های پروژه‌های خصوصی دارن، کاملا در اختیار خارجی
قرار
ندیم. پس این بخش نهج البلاغه این گوشزد به ما میکنه، یا باید شریک باشیم.
بله.
یا باید مدیریتش با ما باشه، یا نظارت دولت باید به قدری قوی و دقیق باشه که این حب وطن رو اونا اعمال کنن.
بله.
به سرمایه‌گذار خارجی بگم ما اینو میخوایم، وطن ما اینو نیاز داره، ما به کشورمون علاقمندیم، ما به عزیزمون چگونه برخورد میکنیم، عزیزایی که تو خودمون تو زندگی داری.
بله.
همیشه سعی میکنیم با اونها ضرری زیانی
نرسه، بهترین ها رو براشون داشته
احسن.
باشیم، منافع بهشون برسونیم.
آفرین. پس ما اگر بدونیم کشوری میاد در وطن عزیز ما سرمایه گذاری میکنه، بخش خصوصی رو میخواد اداره کنه و یا پروژه‌ای رو به صورت خصوصی عملیات کنه، ما باید اینو در نظر داشته باشیم. ما هستیم که باید از او بخوایم بر مبنای حب وطن ما این گونه پروژه رو اداره کنید.
در حقیقت ما باید شرایط رو تعیین کنیم، ما باید ضوابط رو تعیین کنیم، بگیم شما حالا اگر میخواید بیاید این شرایط و ضوابط ما این هست.
احسن.
اینا رو رعایت کنید، بیاید شروع کنید به تولید در کشور ما.
احسن. بسیار جالب آقای دکتر که وقتی که یه پروژه ای از خارج کشور به درون کشور میاد اجرا بشه، اگر ببینن شرایطش بوی وطن پرستی میده، خود اونها هم فکر کار خودشونو میکنن.
بله.
ولی اگر نه، اومد تو پروژه ای خدای ناکرده کسی تمنایی داشت از بیگانه برای اینکه وطن رو بفروشه و هر حال به دنیایی برسه.
بله.
خود اون بیگانه میگوید خب اینا وطنشون رو میخوان بفروشن، لزومی نداره ما هم اون مقدار فعالیتمون دقیق.
بله.
و
کاسه از آش داغتر نشیم.
احسن.
بله.
پس این فرمایش امیرالمؤمنین بخش خصوصی زمانی پاسخ میده که حب وطن در نزد افرادی که میآیان برای گرفتن پروژه هایی که در کشور در دست اقدام هست یا نیاز هست اجرا بشه، ببینیم حب وطن در نزد اونها چگونه تعریف شده.
بله.
به نسبت به